ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، به خصوص شما در ایران از هر شهری که همراه شدید با ما تا برنامه ثابت این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مجله شبانگاهی که پر خبر و گزارش و گفتگو هست درباره تازه ترین جریان های خبری امروز و امشب. آزاده اسدی هستم و در آخر هفته ایران پنجشنبه شب با شما هم در چهارمین شب از اردیبهشت ماه درست بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ با بخش‌های متنوع خبری که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه این برنامه نیم ساعته رو با اخبار شروع می‌کنیم با وحید پوراستاد که صدای او رو در طول بخش‌های مختلف خبری امشب شنیدید. الان وحید اینجاست، آماده است برای خوندن خبرها. سلام وحید.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره وقایع اخیر بند 350 زندان اوین شد. رضا معینی مسئول ایران و افغانستان در این سازمان گفت ضروری است همه ی حقیقت درباره آنچه که عملیات بازرسی از بند 350 خوانده شده روشن شود. گزارشگران بدون مرز در همین ارتباط خواهان اجازه فوری به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای سفر به تهران به منظور تحقیق و بررسی مستقل وقایع اخیر بند 350 زندان اوین شده است. زندانیان بند 350 زندان اوین میگویند پنجشنبه گذشته مورد حمله شماری از ماموران قرار گرفته و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، اما مقامات قوه قضاییه با اعلام انجام بازرسی نوبتی ضرب و جرح زندانیان را رد میکنند. در همین ارتباط هم عده‌ای از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر در اعتراض به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و در همدردی با زندانیان بند 350 زندان اوین شامگاه چهارشنبه اعتصاب قضایی خودشون رو آغاز کردند. درباره آخرین تحولات مربوط به بند 350 زندان اوین در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز پنجشنبه از روسیه خواست نیروهایش را از مرزهای شرقی این کشور عقب کشیده و از مداخله در امور داخلی این کشور پرهیز کند. آقای تورچینوف طی سخنانی خطاب به مردم اوکراین از مسکو خواست آنچه را که وی تهدیدات و باج‌خواهی‌های مداوم خواند متوقف کند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در واکنش به عملیات ارتش اوکراین در شرق آن کشور و افزایش نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای بالتیک، مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در اطلاعی اعلام کرد تل‌آویو در واکنش به برنامه تشکیل دولت متحد حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین گفتگوهای صلح با فلسطینی ها را متوقف می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اطلاعیه می گوید بنابر تصمیم کابینه اسرائیل دولت این کشور نمی تواند با دولتی که حماس از آن حمایت می کند وارد گفتگو شود. این اطلاعیه حماس را گروهی تروریست خوانده که برای نابودی اسرائیل تلاش می کند. حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین روز چهارشنبه در شهر غزه توافقی را امضا کردند که بر اساس آن قرار است طی 5 هفته دولتی متشکل از افراد مستقل به ریاست محمود عباس تشکیل شود و 6 ماه بعد نیز انتخابات برگزار شود. عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت نزدیک به 83% آرا شمارش شده و عبدالله با کسب حدود 44% از آرا همچنان پیشتاز رقابت هاست. و یک خبر ورزشی هم بشنوید که کشتیگیران آزادکار تیم ملی ایران در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا در آستانه قزاقستان 3 مدال طلای دیگر کسب کردند و با کسب مجموع 6 مدال طلا قهرمان سال 2014 این قاره شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران مسعود اسماعیل پور در وزن 61 کیلو، مصطفی حسین خانی در وزن 70 کیلو و رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. تنها کشتیگیر ایرانی که در این مسابقات به مدال طلا دست نیافت حامد طالبی زرین کمر در وزن 97 کیلوگرم بود. آزاده،
خیلی متشکرم. از تو وحید پوراستاد بود و خبرهای مربوط به تیم ملی کشتی آزاد ایران رو میتونید از سایت ما دنبال کنید. ایران با کسب 6 مدال طلا قهرمانی کشتی آزاد آسیا رو به دست آورد. radiofarda.com. در ادامه اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی بند 350 اوین بعد از ضرب و شتم پنجشنبه گذشته. حسین رونقی وبلاگ نویس یکی از این زندانیان است.
گفت که از شکمم زدن، از پشتم زدن، از سرم زدن، دستاشم زخمی بود. گفت من دارم میمیرم، به فوریت منو به بیمارستان برسونید.
آخرین اخبار و واکنش ها به ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین. واکنش هاشمی رفسنجانی از زبان مهدی خزری.
آقای هاشمی از برخوردهای در 350 سال تأسف کرده، گفتن که ما که نمیتونیم علیه نظام خودمون شورش کنیم، ما بایستی از طرق دموکراتیک بتونیم قانون رو حاکم کنیم.
و بیش از 2 میلیون ماهی در دریاچه فشافویه به دلیل ورود فاضلاب تلف شدند.
ماهی ها که با ارزش اونجا هست، دریاچه رو ماهی های پرورشی رها کرده بودن که استفاده بکنن ازش، که حالا به این صورت خدا میدونه آیا ماهی باقی مانده یا نه.
همراه ما بمونید، هنوز 24 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. با خبرهای مربوط به خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 اوین شروع می‌کنیم که در همبستگی با اعتصاب قضایی اونها اعلام کردن روزه سیاسی می‌گیرند. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به زندان قزلحصار تبعید شده و این روزها به خاطر ناراحتی قلبی در مرکز قلب تهران بستری است، از جمله افرادی که اعلام کرده روزه سیاسی خواهد گرفت. آقای قدیانی با نوشتن نامه‌ای تاکید کرده از قوه قضاییه به گفته او وابسته انتظاری نداره و از حسن روحانی خواسته موضعی قاطع اتخاذ کنه. اما اینها فقط بخشی از واکنش‌ها به بقایای پنجشنبه گذشته اوین و اتفاقات بعد از اون هست. از آرش حسنی ها بشنویم که گزارشی داره از تازه ترین تحولات.
یک هفته پس از درگیری‌ها در بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند، همچنان تحولات و اخبار مرتبط با این حادثه فروکش نکرده است. یک روز پس از آنکه غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها به اداره کل دادگستری استان تهران نقل مکان کرد، شماری از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین که پنج شنبه گذشته توسط زندانبانان و ماموران نیروهای ویژه ضرب و شتم شده بودند، در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از این برکناری تشکر و از حضور آقای اسماعیلی در سمتی جدید در دستگاه قضایی ابراز تأسف کردند. از دیگر سو 7 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با اعلام همبستگی با اعتصاب قضا کنندگان بند 350 زندان اوین به اعتصابیون این زندان پیوستند. پیش از این بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در اعتراض به اتفاقات پنجشنبه گذشته اعتصاب قضا کرده بودند. در بیانیه 7 زندانی سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج که سعید مدنی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و سعید رضوی فقیه آن را امضا کرده اند، به موضع‌گیری‌های متناقض رئیس سازمان زندان‌ها که به نوشته آنها مستقیماً مقام مسئول این ماجرا محسوب می‌شود اشاره شده است. به گزارش کلمه در این بیانیه موضع‌گیری به گفته آنها شبه انگیز وزیر دادگستری و سکوت معنادار وزارت اطلاعات از جمله واکنش‌های غیرقابل توجیه مقام‌های دولتی به شمار آمده. سایت کلمه همچنین نامه‌ای با امضای بیش از 400 نفر از فعالان مدنی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را منتشر کرده که در آن نامه امضا کنندگان از رئیس جمهوری ایران خواستند که در برابر آنچه آنها ظلم و بی‌عدالتی به فرزندان این مرز و بوم خوانده‌اند بایستند. در این نامه از آقای روحانی خواسته شده تا با مأمور کردن شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب درباره وقایع 28 فروردین در اوین و درگیر کردن ارگان‌ها و قوای متعدد به تقاضای افکار عمومی در این خصوص پاسخ دهد. امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند تا این به گفته آنها غده را پیش از آنکه بزرگتر و کشنده شود جراحی کند. چهارشنبه عصر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از تشکیل کمیته حقیقت‌یابی در دولت پیرامون این ماجرا خبر داده بود. همزمان با این نامه‌نگاری‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نیز شماری از کاربران با راه‌اندازی کارزاری در حمایت از زندانیان بند 350 زندان اوین موهای سر خود را تراشیدند و از دیگران نیز خواستند که به این کارزار بپیوندند. مسئولان زندان اوین پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 این زندان به قصد تحقیر و تنبیه موهای سر شماری از این زندانیان را تراشیدند که آن اقدام مبنای عمل اعضای کارزاری موسوم به سرفراز در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شده است. پنجشنبه گذشته 28 فروردین ماه وبسایت کلمه از ضرب و شتم شدید منجر به جراحت زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین خبر داد که نسبت به بازرسی خشونت‌آمیز زندانبانان و ماموران اعتراض داشتند.
از آرش حسنی ها درباره تازه‌ترین تحولات و اعتراض‌ها و واکنش‌ها به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در اوین شنیدید. هفته گذشته این اتفاق در بند 350 زندان اوین اتفاق افتاد، اما وبسایت کلمه گزارش داده که حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که از زندانیان سیاسی بند 350 اوین بوده، در دومین روز از اعتصاب قضایی خودش به بهداری اوین منتقل شده و بعد از تزریق مسکن به بند بازگشته. حسین رونقی از روز دوشنبه در اعتراض به ضرب و شتم هفته گذشته همراه با 11 تن دیگر از هموندانش اعتصاب قضا کرده. کلمه گزارش داده که با وجود اینکه مسئولان وعده داده بودند این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه به مرکز درمانی برای معاینه و به خصوص معاینه کلیش افزام بشه، به وعده خودشون عمل نکردند. حسین قویمی از رادیو فردا با پدر حسین رونقی گفتگو کرده، احمد رونقی ملکی که در شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی زندگی میکنه.
ما از اعتصاب شکلا نداریم. اون روز که ما رفتیم ایشون دیدیم وضعیتش خیلی وخیم بوده، اعتصاب هم نکرده بود اون روز. بعد گفت که از شکمم زدن، از پشتم زدن، از سرم زدن، دستاشم زخمی بود. گفت من دارم میمیرم، به فوریت منو به بیمارستان برسونیم. من رفتم تاریخ 1/2/93 روز دوشنبه نامه گرفتم از بیمارستان هاشمی نژاد برای همون روز ساعت 4. بردم دادستانی نامه را دادم. آقای خدابخشی گفته که امروز نمیشه، دستور داد که 8/2/93 باید بیاری. گفتم آقای خدابخشی تذر من کلیش از کار میفته، زدن مشکل داره، زد داره. گفت نمیتونیم، باید بمونیم. به من نگاه کردن، خندیدن. دیگه منم دیدم خندیدن، اومدم بیرون.
آی رونقی، شما روز دوشنبه که حسین پسرتون رو دیدین وضعش چطور بود و او چی میگفت به طور کلی؟
وضع پسرم خیلی وخیم بود. اینا سرهنگ امانیان اومده بود که زندان، دستور حمله را داده بود، حتی گفته شبیدن اینا را همشون را زده بود. بعدم تهدید کرده که من باز خواهم اومد، همه تون از بین خواهم بود. اینا چقدر اختیارات دارن، از خدا بالاتر شدن.
آی رونقی، روز دوشنبه که حسین رو دیدین او چی میگفت و چه تقاضایی داشت؟
حسین درخواستش این بود که من وضعیتم وخیمه، به همه مسئولین برسانین که من وضعیتم وخیمه، زندانیان خیلی ها هستن وضعیتشون وخیمه، به ما نه اجازه درمان میدن، نه دستیدگی میکنن، نه توسط میکنن، همینطور موندیم. اونجا هم هیچ کس گوش نمیده. الان هم به من دادستانی زن زدم که درخواست کمک کنم، دادستانی جواب نداد. حفاظت اطلاعات زندان زن زدم، جواب نداد. حفاظت اطلاعات سازمان زندان ها زن زدم، جواب نداد. من تبریک میگم آقای اسماعیلی هم که رئیس دادگستری شد، باید به حال این مردم که در کشوری که یه مسئولی پیدا نکنید دردتو بگی، آیا این میشه کشور؟ آیا این قانون هست؟ این عدالت هست؟ دارن اینا این ایزا میکنن، دارن تو زندان پسر منو میکشن. من اون رو جلو مجلس هم گفتم، جلو نهاد ریاست جمهوری هم گفتم. نمیدونم مسئولین گوششون رو بستن، الان نشستن بهترین شام، بهترین غذا، بهترین امکانات، بهترین کاخ نشستن را استراحت میکنن. ما را انسان حساب نمیکنن، ما هم نمیدونم دادمون را به چه کسی میگید بگیم. من از آقای احمد شهید، من از ملل متحد، اونایی که تمام دنیا درخواست کمک میخوام، من درخواست کمک میخوام. ما فرزندمون، جانمون، خانوادمون در خطر است.
حسین قویمی از رادیو فردا با احمد رونقی ملکی گفتگو میکرد، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشری که از زندانیان سیاسی بند 350 اوین بوده و در دومین روز اعتصاب قضایی خودش به بهداری اوین منتقل شده. اگر در این زمینه نظری دارید حتما برای ما پیامتون رو بفرستید به شکل اس‌ام‌اس یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
باز هم در همین زمینه بشنوید وبسایت کلمه گزارش داده روز چهارشنبه تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین و جمعی از اعضای سرای اهل قلم با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند و درباره حوادث اخیر زندان اوین با او گفتگو کردند. درباره این دیدار و صحبت‌های مطرح شده در آن، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مهدی خزعلی گفتگو کرده، یکی از حاضران در این نشست.
جلسه دیدار اعضای سرای اهل قلم با آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که جلسه بسیار صمیمی و گرمی بود و دوستان درد دلهاشون رو بیان کردن. در ابتدای جلسه خب صحبت از فضایی شد که فضای ابتدای انقلاب بود که با آیت الله هاشمی عرض کردیم که چرا امثال شما که مشعل اعتدال دادید آغاز انقلاب دوره افراطیون و تندروها رو نگرفتید که به جان و مال مردم تعدی کردن، مصادره هایی که هنوز هم تحت عنوان نهادهای غیر قانونی از نظر مجلس داره ادامه داره و هنوز هم به کمترین بهانه مصادره اموال مردم انجام میشه. در ادامه رسیدیم به بحث ماجرای ضرب و شتم زندانیان 350 و اینکه ما از قوه قضاییه که انتظاری نداریم، اما دولت سکوتش در واقع مقبول و موضع‌گیری نادرست وزیر دادگستری رو که موجب آزردگی شده است اینو بیان کردیم.
از خانواده زندانیان بند 350 زندان اوین در این جلسه کسی صحبتی کرد با آقای هاشمی رفسنجانی؟
بله، یکی از کسانی که بیشترین صدمات رو در این قضیه پنجشنبه سیاه 350 دید آقای اکبر امینی بود که از محکومین سرای قلمه که سال 91 در سرای قلم در اون یورشی که به سرای قلم شدشون دستگیر شد و در پنجشنبه هم خب هم سرش شکست هم گردنش صدمه دید و همین که چشم و گوش ایشون صدمات دیده که انشالله که برطرف بشه، که برادر ایشون و پدر ایشون در حضور آقای هاشمی جزئیات موقع رو و ملاقاتشون و دیدن ایشون در اورژانس بیمارستان شریعتی در اورژانس تروما دقیقا بیان کردن و بعد از اونم خب دوستان صحبت کردن. گله ها این بود که به هر حال بعد از انتخابات بسیاری از فعالان و اعضای ستاد احساس میکنن که فراموش شدن و اینها باعث ناامیدی میشه و پشتوانه رو از دست میدن. و در آخر هم چیزی که خدمت آقای هاشمی عرض شد این که یک شبهه جدی داره دامن زده میشه که مردم به دولت و حتی آقای هاشمی دارن شک میکنن، نکنه که پشت پرده با جناح حاکم باشن. این رو با حرف نمیشه جواب داد، باید در عمل ثابت کنیم که در واقع با اونها نیستیم.
آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل این گلایه ها و صحبت ها چه واکنشی نشون داد؟
آقای هاشمی از برخوردهای در 350 سال تأسف کردن، بسیار نگرانی کردن و گفتن که مطالبی که شما میگید همه مستند و درسته، جای بحثی نیست، من هم به مسئولی منعکس میکنم و مطالب بسیار خوبی فرمودن. گفتن ما که نمیتونیم علیه نظام خودمون شورش کنیم، ما بایستی از طرق دموکراتیک بتونیم قانون رو حاکم کنیم و قانون رو بایستی نمایندگان واقعی مردم بنویسند نه افراد تحمیلی. مثالی زدن، گفتن الان افراطیون در عراق، افغانستان و سوریه و مصر باعث دردسر مبارزی شدن و بایستی مراقب باشیم افراد نباشه، چون افراد شمشیر اینها رو تیز میکنه علیه ما. خیلی توصیه کردن که از حق و عدالت دفاع کنید، از مظلوم دفاع کنید و ستیز با ظالم رو جدی داشته باشین، ولی از افراد بپرهیزید. یک بحث دیگه ایرم آقای هاشمی در پاسخ سوالی که از اعضای سرای قلم که پرسید که و بنا نیست این حبس و حصرها برداشته بشه، فهمیدن که بنا بود رفت بشه. نمیدونیم چرا یک بار تصمیم آقایون عوض شد و توصیه به اعتدال کردن، توصیه به صبر کردن، توصیه به دعا و توکل به خدا کردن و در نهایت هم گفتن من دردهای شما رو و رنجهای شما رو میدونم، اما در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور.
درباره دیدار با هاشمی رفسنجانی شنیدید. مهدی خزعلی بود یکی از حاضران در این نشست. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
والا خیلی جالبه، یه جانی جنایتکار که به جون زندانیان سیاسی افتاده و اونا را ضرب و شد کرده، میان ارتقاء درجهش میدن، ارتقاء سمدش میدن. آقای لاریجانی، شما که میگفتید فتنه را خوابوندیم، فتنه تموم شد، پس چرا هر روزم از فتنه میزنید؟
روی صحبت من باشه، ما جمهوری اسلامی هست. بسه دیگه 35 ساله دارید میزنید، میکشید، شکنجه میکنید، دزدی میکنید، بسه دیگه بابا. ببین دیگه نمیخواییم شماها رو، نمیخواییم. مردم یک اشتباهی در گذشته کردن و تاوانش هم پس دادن. به هر حال شاید بهتر بود عاقلانه تر عمل میکردن که به اینجا نیفتیم، ولی واقعا منفورترین حکومتی که فعلا روی زمین هست، فکر میکنم بعد از چند تا حکومت دیکتاتوری آفریقایی جمهوری اسلامی باشه. دوستتون نداریم، نمیخواییمتون، نمیخواییمتون. به زور چماق و به زور باتوم نمیتونید حکومت کنید.
باستم در رابطه با رئیس زندان ها که ارتقا درجه پیدا کرده یه صحبتی بکنم، چون به طور کل اتفاقات بند 350 رو به طور کل انکار کرده بود، یعنی منکر شده که همچه اتفاقی نیفتاده درجه گرفت. فکر کنم اگه چند نفر کشته بود حتما به وزارت بازرگانی نائل میشد. حالا باید از رئیس جدید ترتیب کرد که من بخواد ترتیب بگیره چه ها بکنه.
روی صحبت من باشه، ما جمهوری اسلامی هست. بسه دیگه 35 ساله دارید میزنید، میکشید، شکنجه میکنید، دزدی میکنید، بسه دیگه حالمون از شما به هم میخوره بابا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرتون رو بنویسید. ما تلاش میکنیم تو برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 90 همراه با چند جوان دیگر بهایی اهل مشهد نمایشگاه کارهای دستی برگزار کردند تا عواید برگزاری نمایشگاه را به کودکان بی سرپرست اهدا کنند. اما برگزاری آن نمایشگاه برای آرمان مختاری و دیگر همراهانش بازداشت به همراه داشت. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر مشهد آقای مختاری و 7 شهروند بهایی دیگر این شهر را با مراجعه به منازل مسکونی آنها بازداشت کردند. همزمان با بازداشت این شهروندان بهایی اهل مشهد، بهایان دیگری در شهرهای دیگر ایران نیز بازداشت و روانه زندان و بازداشتگاه شدند. شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در همان مقطع زمانی در شیراز به بیش از 30 نفر می رسید. آرمان مختاری و 7 شهروند بهایی بازداشت شده در دادگاه انقلاب شهرستان مشهد هر کدام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم حبس این افراد و از جمله آنها آرمان مختاری در دادگاه تجدید نظر استان تایید شد و این شهروندان بهایی اهل مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام به واسطه تبلیغ آیین بهاییت به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اجرای حکم آرمان مختاری تا آبان ماه سال 92 به تأخیر افتاد، تا اینکه در آخرین روزهای آبان ماه 92 دایره اجرای حکم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد این 8 شهروند بهایی را برای اجرای حکم صادره احضار کرد. آقای مختاری و دیگر همپرونده‌ای‌های او پس از معرفی خود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. آرمان مختاری، شهروند بهایی اهل مشهد، از آذر ماه سال 92 در زندان وکیل‌آباد این شهرستان دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی ها حتما به پیشنهادات و نظرات شما رسیدگی میکنه. اما آخرین گفتگو رو بشنوید. در مجله شبانگاهی در استان تهران دست کم 2 میلیون ماهی در دریاچه فشافویه تلف شدند. خبرگزاری های ایران علت این واقعه رو ریخته شدن فاضلاب شهرک واوان به دریاچه فشافویه گزارش کردند. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با اسماعیل کهرم گفتگو کرده، کارشناس محیط زیست در تهران، و دلیل این جریان زیست محیطی رو پرسیده.
یه شهرکی هست نزدیک تالاب فشافویه، این شهرک به نام واوانه و این واوان فاضلابش رو میریخته در داخل یه دریاچه‌ای که در شهرک سینمایی دفاع مقدسه. این فاضلاب اول واوان میرفته با یه نهری، این رقیق میشده میریخته اون تو، از اون تو سرریز میشده میامده توی استخر سد یا دریاچه سد فشافویه. اون نهر بین رفته و این فاضلاب با غلظت زیاد وارد دریاچه شده، متاسفانه 2-3 میلیون ماهی رو
تلف کرده. آقای کهرم، چه ماهی هایی در این دریاچه وجود داشت؟
ماهی های با ارزش اونجا هست، از انواع ماهی ها، یعنی این دریاچه رو ماهی های پرورشی رها کرده بودن که استفاده بکنن ازش، که حالا به این صورت خدا میدونه آیا ماهی باقی مانده یا نه.
گزارش شده چاهای آب شرب منطقه هم آلوده شدن. آیا امکان پاکسازی دریاچه و آب منطقه وجود داره؟
ببینید، یه مقدار زیادیش رو طبیعت خودش حل میکنه، یعنی اینکه اینها آلودگی ها حالا بر حسب نوعش رسوب میکنه. آلودگی شهرک یعنی مناطق مسکونی مانند آلودگی های صنعتی نیستن، به محض اینکه رسوب بکنن و برن پایین، اینها بیشترین خطری که ایجاد میکنن اینه که اکسیژن محلول در آب کاهش میدن، و وقتی که اکسیژن محلول در آب کاهش پیدا کرد، درست مثل اینکه ماهی توی خشکی بیفته. حالا اگر اون منبع آلودگی فقط و فقط آلودگی منازل و مناطق مسکونی باشه، این خودش به مرور زمان از بین خواهد رفت و خیلی زود طبیعت جاگزین میکنه. ولی اگر چنانچه در اون شهرک مراکز صنعتی هم وجود داشته باشه، مثل مغازه های آبکاری یا مطب دندان پزشکی یا صنایع چرم سازی و باتری سازی، در اون صورت مدت زمان طولانی تری طول میکشه و بایستی که یه تمهیداتی اندیشیده بشه. ولی سازمان حفاظت محیط زیست شهر ری این موضوع از مدت ها قبل به مقامات وزارت نیرو اطلاع داده بودند که یه همچین مسئله پیش میاد، منتها متاسفانه اقدامی صورت نکرد.
آیا نظیر اونچه در فشافویه رخ داده پیشتر هم در ایران اتفاق افتاده؟
موارد مشابه هم داشتیم در تالاب شادگان در خوزستان که بزرگترین تالاب ایرانه، به خاطر ورود سموم اون نیشکر هفت تپه در حدود 3 میلیون ماهی رو از دست دادیم. بسیار تکان دهنده بود. بنده رفتم اونجا، یه نهری به طول 9 کیلومتر پر از اجساد ماهی بود، ماهی ها اومده بودن رو. و در شمال بازم ما داشتیم اون کارخانه باتری سازی، بازم این حسابش رو ریخته بود داخل چیز، باز هم ایجاد شده بود. در خلیج فارس که دیگه شاهکار داشتیم که یکی از شرکت‌های تحت نظر توانیر مقدار زیادی آسکارول رو وارد خلیج فارس کرده بود که اونجا اصلا منجر به کشتار بیش از 70 تا دلفین شد.
با ضایعات صنعتی پساب‌ها، فاضلاب معمولاً چه کار میشه؟ چه پروسه‌ای رو طی می‌کنن؟
اینها قرار فیلتر بشه، اینها قرار برخی سوزانیده بشه، برخیش با مواد شیمیایی خونسا بشه. هرچند وقت یه دفعه ای که مثل اون نمونه ای که در خلیج فارس انجام شد، جریمه های سنگین یا یه کارخانه کاغذسازی در دزفول این اومد پسابش رو ریخت تو رودخانه دز، چه خسارت ها وارد آورد، بازم اونجا جریمه شد. نیشکر هفت تپه که باعث مرگ 2-3 میلیون ماهی شد، بازم اون هم جریمه شد.
خب در ایران آقای کهرم این پروسه چقدر رعایت میشه؟
آنقدر رعایت میشه که الان این به عنوان یه خبر داغ در ایران و خارج مطرحه. یعنی یک خبر استثنائیه، یعنی یه فاجعه است ما بهش نگاه میکنیم.
2 میلیون ماهی در دریاچه فشافویه به دلیل ورود فاضلاب تلف شدند و این موضوع گفتگوی بود که اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران، در مورد اون توضیح میداد و بختیار خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. متشکریم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما باشید.